نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدای را که اخبار شکوه کنندگان بر او مخفی نیست و سرگذشت ستم دیدگان نزدش نیازی به شهادت شاهدان ندارد. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که به ترجمه و شرح آیات 17 تا پایان سوره مبارکه غاشیه و همچنین شرحی کلی درباره سوره مبارکه فجر اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم.
در ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه غاشیه به آیه 17 این سوره رسیدیم. در آیات پیش بحث‌های فراوانی درباره بهشت و نعمت‌هایش آمده بود که شرح آن در برنامه قبل به عرضتان رسید. اما در آیه 17 هم سخن از کلید اصلی وصول به آن همه نعمتها که معرفت الله هست به میان آمده و با ذکر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند از خلقت بدیع خدا و دعوت انسان به مطالعه درباره آنها راه ورود به بهشت را نشان می دهد. در ضمن اشاره ایست به قدرت بی پایان خدا که کلید حل مسئله معاد است. در این آیه شریفه می فرماید آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ پیداست که روی سخن در مرحله اول به اعراب مکه بود که شتر همه چیز زندگی آنها بود و شب و روز با آن سر و کار داشتند. از این گذشته این حیوان ویژگی‌های عجیبی دارد که او را از دیگر حیوانات ممتاز می‌کند و به حق آیتی است از آیات خدا. از جمله اینکه شتر حیوانی است که هم گوشتش قابل استفاده است و هم شیرش، هم از آن برای سواری و هم باربری استفاده می‌شود. دوم اینکه شتر نیرومندترین و مقاومترین حیوان اهلی است. سوم اینکه شتر می تواند روزهای متوالی حدود یک هفته الی 10 روز تشنه بماند و در مقابل گرسنگی نیز تحمل بسیار دارد. چهارم این که شتر می تواند هر روز مسافتی طولانی را طی کند و زمین های صعب العبور و شنزارهایی که هیچ حیوانی قادر بر عبور از آن نیست بگذرد و به همین علت عرب ها آن را کشتی بیابان ها می نامند. و پنجم این که از نظر تغذیه بسیار کم خرج است و هر گونه خار و خاشاکی را می خورد. خلاصه این که ویژگی های این حیوان چنان است که دقت در آفرینش او انسان را متوجه خالق بزرگی می کند که آفریننده چنین موجودی است. ناگفته پیداست منظور از نظر در جمله افلا ینظرون نگاه کردن عادی نیست، بلکه نگاهی است توأم با تفکر و اندیشه و دقت. و بعد از آن به آسمان می پردازد و در آیه 18 می فرماید و آیا به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده و الی السماء کیف رفعت، چگونه این کرات عظیم هر یک در مدار خود میخکوب شدند و بدون ستونی در جای خود قرار گرفتند. میلیون ها سال بر کرات منظومه شمسی میگذرد و محورهای اصلی حرکت این کرات تغییر نمییابد. آیا نباید درباره خالق و مدبر این جهان بزرگ اندیشید و به اهداف بزرگ و والای او نزدیک شد؟ سپس در آیه 19 ادامه می دهد و آیا به کوه‌ها نگاه نمی کنند که چگونه در جای خود نصب شده است؟ و الی الجبال کیف نصبت؟ کوه‌هایی که ریشه‌های آنها به یکدیگر متصل است و همچون حلقه‌های زره گرداگرد زمین را فرا گرفته و لرزش‌های ناشی از مواد مذاب درونی و جزر و مد ناشی از جاذبه های ماه و خورشید را به حد اقل می رساند. نسبت از ماده نسب، نسب به معنای ثابت قرار دادن است و ممکن است این تعبیر ضمناً اشاره به کیفیت خلقت کوه‌ها در آغاز آفرینش نیز بوده باشد، همان چیزی که علم امروز پرده از آن برداشته و پیدایش کوه‌ها را به عوامل متعددی نسبت می‌دهد و انواع و اقسامی برای آن قائل است. کوه‌هایی که بر اثر چین خوردگی زمین پیدا شده است. کوه‌هایی که از آتش فشان‌ها به وجود آمده. کوه‌هایی که نتیجه آبرفت‌های ناشی از باران است. و کوه‌هایی که در دل دریاها تکفین می‌یابد و مجموعه است از رسوبات دریا و باقی مانده حیوانات آن مانند کوه‌ها و جزایر مرجانی. آری هر کدام از این کوه‌ها و آثار و برکات آنها برای انسان‌های بیدار نشانه‌های زنده است از قدرت پروردگار. قرآن سپس در آیه 20 سوره مبارکه غاشیه به زمین می‌پردازد و می‌فرماید و آیا به زمین نگاه نمی‌کنند که چگونه گسترده و هموار شده است و الی الارض کیف سطحت، چگونه بارانهای مداوم کوه‌ها را شسته و ذرات خاک را به وجود آورده و سپس در گودال‌ها پهن کرده است و زمین‌های صافی که هم آماده کشاورزی است و هم قابل هر گونه ساختمان در اختیار انسان قرار داده است. امور چهارگانه‌ای که در این آیات آمده، یعنی شتر، آسمان، کوه‌ها و زمین، زیربنای زندگی انسان را تشکیل می‌دهد. آسمان کانون نور است و باران و هوا و زمین مرکز پرورش انواع مواد غذایی. کوه‌ها رمز آرامش و ذخیره آب و مواد معدنی و شتر نمونه روشنی از چهار پایان اهلی که در اختیار بشر قرار دارد. به این ترتیب هم مسائل کشاورزی، هم دامداری و هم صنعتی در این امور چهارگانه نهفته است و اندیشه در این نعمتهای گوناگون خواه ناخواه انسان را به شکر منعم وامی دارد و شکر منعم او را به معرفت الله و شناخت خالق نعمت دعوت می کند.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.
خداوند متعال در ادامه در آیات 21 و 22 سوره مبارکه غاشیه روی سخن را به پیامبر می کند و می فرماید: پس اکنون که چنین است آنها را تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای، فذکر انما انت مذکر، تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی، لست علیهم به مسیطر. آری آفرینش آسمان و زمین و کوه‌ها و حیوانات نشان می‌دهد که این عالم بی‌حساب نیست و آفرینش انسان نیز هدفی داشته. اکنون که چنین است آنها را با تذکرات خیش به اهداف خلقت و آفرینش آشنا کن و راه قرب خدا را به آنها نشان ده و در مسیر تکامل رهبر و راهنمایشان باش. البته راه کمال در صورتی پیموده می شود که با میل و اراده و اختیار همراه باشد. تو هرگز نمی توانی آنها را مجبور کنی و اگر هم می توانستی فایده ای نداشت. در دعایی بعد به صورت استثناء می فرماید: مگر کسی که پشت کند و کافر شود، الا من تولا و کفر، که در برابر آنها به زور متوسل شو و مقابله کن که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند. فیعذبه الله العذاب الاکبر. منظور از عذاب اکبر یا عذاب آخرت است در برابر عذاب دنیا که عذاب کوچک و کم اهمیت نسبت به آن است، و یا قسمت شدیدتری از عذاب قیامت و دوزخ است، زیرا عذاب همه مجرمان در دوزخ یکسان نیست. و در پایان سوره با لحنی تهدیدآمیز می‌فرماید: به یقین بازگشت همه آنها به سوی ماست، ان الینا ایابهم، و مسلماً حسابشان نیز بر ماست، ثم ان علینا حسابهم. و این در حقیقت نوعی دلداری و تسلای خاطر به پیامبر است که در مقابل لجاجت آنها ناراحت و دلسرد نشود و به کار خود ادامه دهد، و در ضمن تهدیدی است به همه این کافران لجوج که بدانند حسابشان با کیست. به این ترتیب سوره غاشیه که از مسئله قیامت آغاز شد به مسئله قیامت نیز پایان می‌یابد.
فذکر انما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه غاشیه به سوره مبارکه فجر رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده است و 30 آیه دارد. در بخش اول این سوره سوگندهای متعددی می‌بینیم که در نوع خود بی سابقه است و این قسمها مقدمه است برای تهدید جباران به عذاب الهی. در بخش دیگری از این سوره به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان اشاره شده است تا قدرت‌های دیگر به خود آیند. در سومین بخش این سوره به تناسب بخش‌های پیشین اشاره مختصری به امتحان و آزمایش انسان می‌شود. در آخرین بخش این سوره به سراغ مسئله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران و همچنین پاداش عظیم مؤمنانی که صاحب نفوس مطمئن هستند می رود. درباره فضیلت تلاوت سوره فجر در حدیثی از پیامبر اکرم می خوانیم: کسی که آن را در شبهای دهگانه یعنی ده شب اول ذی الحجه بخواند، خداوند گناهان او را می بخشد و کسی که در سایر ایام بخواند نور و روشنایی خواهد بود برای روز قیامتش. و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین ابن علی علیه السلام است. هر کس آن را بخواند با حسین ابن علی علیه السلام در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود. معرفی این سوره به عنوان سوره حسین ابن علی علیه السلام ممکن است برای این باشد که مصداق روشن نفس مطمئنه که در آخرین آیات این سوره مخاطب واقع شده حسین ابن علی علیه السلام است. همان گونه که در حدیثی از امام صادق علیه السلام ذیل همین آیات آمده است. و به هر حال این همه پاداش و فضیلت از آن کسانی است که تلاوت آن را مقدمه ای برای اصلاح خیش و خودسازی قرار دهند. شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز که به ترجمه و شرح آیات 17 تا پایان سوره مبارکه غاشیه و همچنین شرحی کلی در مورد سوره مبارکه فجر اختصاص داشت رسیدیم. با امید به اینکه توانسته باشیم با پخش این برنامه رضایت و خوشنودی خداوند سبحان را جلب کنیم تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات اول به بعد از سوره مبارکه فجر خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.